در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجه هم من و جام می و معشوق، الباقی اضافات است. من و جام می و معشوق، الباقی اضافات است. اگر هستی که بسم الله در تأخیر آفات است. مرا محتاج رحم این و آن کردی، ملالی نیست. تو هم محتاج خواهی شد، جهان دار مکافات است. ز من اقرار با اجبار میگیرند، باور کن. شکایت های من ای عشق از این دست اعترافات است. میان خضر و موسی چون فراق افتاد، فهمیدم که گاهی واقعیت با حقیقت در منافات است. اگر در اصل دین حب بست و حب در اصل دین، بیشک به جز دلدادگی هر مذهبی مشتی خرافات است. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. اولین روز هفته خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. انشالله که مراقب سلامتی خودتون هستید. برای شفای تمام مرضا هم دعا میکنیم. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت استالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله که خدای سبحان به همه بیماران ما سلامتی بده و هممون رو از این بیماری حفظ بکنه و شر این بیماری رو انشالله از کره زمین پاک بکنه.
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله رب. چون فاصله ما تقریبا 1.5 متر آدم بیشتر باشه، شما میتونید ماسکتون رو بردارید. خواهش میکنم، بزرگوارید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. قصه حضرت موسی است، علی نبی ینا و آله و علیه السلام. به آیت کبرای حضرت موسی رسیدیم، قصه ید بیضا و نکته های لطیف و دقایق عرفانی که در این قصه نهفته است و انشالله حاج آقای عابدینی امروز هم برای ما خواهند گفت و سراپا گوشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای سبحان به برکت تضرعاتمون، به برکت دعاهامون، به برکت اون اعمال صالحی که گذشتگان ما انبیاء صالح داشتن، مؤمنین دارن، ان شاء الله ما داشته باشیم، توفیق بده که از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره.
الهی آمین.
خب طبق اون عهدمون ابتداعا در محضر احادیث قدسیه هستیم که مربوط به حضرت موسی علیه السلام است که بهره میگیریم از این وحی الهی که بر موسی میشد اما به صورت احادیث قدسیه نه کتاب آسمانیش. هر جلسه یه حدیث مختصری رو در محضرش هستیم. در
این
جلسه
احادیث قدسی چجوری به ما رسیده؟
اینها رو بسیاریش رو خود حضرات معصومین نقل کردن، یعنی
این غالبا در روایات ما
در روایات
ما
اومده. بله در روایات ما اومده، اغلبش تقریبا در روایات ما اومده. گاهی هم که اگر از روایات نبوده تایید روایی دارد، یعنی پیش حضرات خوندن، حضرات تایید کردن، نقل کردن. خلاصه این از جهت روایی ما هم مورد تاییده و الا ممکنه بعضی از نقل‌های احادیثی باشه که مورد تایید نباشه. ما اونها رو خیلی ممکنه با یه دقت بیشتری بخوایم اگر نقل بکنیم، ولی اینهایی است که از طریق حضرات معصومین رسیده و لذا محدثین ما اینها رو نقل کردن. مثل
خوب.
همین کتاب اصلا جمع آوری کنندش خود شیخ الرعاملی است که صاحب وسائل الشیعه، که یکی از کتاب‌های ارزنده در استنباطات فقهی علما و مجتهدین ماست، که اینم صاحب همون جمع آوری کرد. در این روایت شریف می‌فرماید که قال و اوحى الله الیه یا موسی، خدای تبارک و تعالی به موسی وحی کرد، ادعنی علی لسان لم تعصنی به، موسی با زبانی و دهانی من رو بخوان که با اون گناه
نکردی.
درسته که موسی کلیم معصوم از خطاست و نبی الهیست از ابتدای تولد، اما در این حال این یک دستورالعمل کلان است. تو نظام انبیا هم اسمت تو مرتبه خلقیشون هست، اما تو مرتبه جنبه یلی ربیشون دائما رو به تزایدن اضافه میشن، لذا همین برای اونها هم اثر داره. یعنی این که دعا میشه، صلوات فرستاده میشه برای حضرات، چون ما از خدا میخواییم که اونها رو صلوات رو برای اونها بفرسته، صلوات فقط ما نیست، بلکه ما میگیم اللهم صله، خدایا تو درود بفرست. این خب خدای سبحان که رابطش و فاصلش فوق مالایتناها به مالایتناهاست، حتی با نبی ختمی که اعظم خلق است. در این حال وقتی خدا صلوات میفرسته بر بنده ای، حتما اون بنده رشد میکنه و عظمت پیدا میکنه. از صلوات های ما غیر از این که تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسناست، هم ما رو رشد میده و هم باعث بزرگ شدن ما و نزدیک شدن ما با اونها میشه، تیب خلق و خلق ایجاد میکند، هم در حقیقت باعث توسعه وجود اون بزرگوار میشه. اثر این صلوات هم که ما از خدا میخواییم باز اون تعلیمی است که اونا به ما یاد دادن، پس این هم باز به اونها برمیگرده. در این روایت شریف فرمود که با زبانی بخون من رو که معصیت نکردی. قال ربه و انالی به ذالک، از کجا این زبان رو پیدا کنم؟ این زبان رو که من این که دارم که همینه، انالی بذاری از کجا اینو پیدا بکنم؟ قالم ادعنی به لسان غیرک،
دیگران دعا
با زبان دیگه، تو با زبان دیگران تو گناه نکردی. خیلی زیباست، تو با زبان دیگران تو گناه نکردی.
بله،
لذا اگر میگیم بخوان با زبانی که گناه نکردی، یعنی با زبان اون وقت این چجوری ایجاد میشه؟ چجوری دیگران بر آدم دعا میکنن؟ آیا بگیم التماس دعا اینه؟ نه. آیا بریم هی این ورانور بزنیم، نامه بزنیم، تلفن بزنیم، پیامک بزنیم
بر من دعا کن؟
نه، اینم میشه ها، عیب نداره، اینم بالاخره انگیز، اما اصلش این است که انسان تو ارتباط با دیگران اینقدر منشش، روشش، حرکتش، ارتباطش اینقدر زیبا و خداپسندانه است و نسبت به دیگران اینقدر رحمت و رأفت دارد که هرگاه یه کار خوبی جلو راه اونها قرار میگیره، یه جایی گره ایجاد میشه، اولین کسی که یادشون میاد که این مثلا تعلیمی بهشون داده، چیزی یادشون داده، برخورد خوبی داشته، گرهی از کار این دعاست، همونجا یادی میکنن که خدا رحمتش کنه، مثلا اینجوری میگفت، خدا رحمتش کنه، اینجوری میگه، خدا خلاصه خود شامل عفو رحمت اینجوری انجام میداد، اگر الان برم پیشش این کارو میکنه. این اثر دو، حتی اگر ذکری هم از اون نکنه، همین که از تو یاد گرفت این کار رو بکنه، اون عمل صحیح رو درست انجام بده، این دعای اونه با زبان او برای تو.
و یا بازی خورده محسوس تر، یه کاری بکنیم که دیگران هر وقت به یاد ما میفتن برای ما دعا بکنن.
که این خیلی سعش زیاد میشه. الان کسانی که میبینن مردم گرفتارن، تو گمنامی هم کمک میکنن، کسی هم نمیشناسشون. وقتی که او یه نفسی میکشه با راحتی که این کمک رسید، دلش خنک میشه، حال میاد جانش. این دعای اوست برای تو. لزوم نداره اسم ببره، لزوم نداره بشناسه، لزوم نداره حتما بگیم من فلانی بودم. نه، خداست که ما که نیستیم که اگه نگفتن بهمون نفهمیم کیه. که
این دعا میره به حسابش میشینه.
بله دیگه، این دعا هم مثل اونجا که میگیم صدقت و سر تطف و قذب ربه، صدقه پنهانی قذب الهی رو خاموش میکنه. صدقه علن هم یه کار ازش میاد، صدقه سر هم یه کار ازش میاد. همین قربانی که کمک میکنن و این گوشتش تقسیم میشه بین بالاخره
نیازمندان.
همین این چی هستش؟ بدونه که معلومه کی انجام داده، کی بوده، این همه برکت ایجاد. و عجیب هم این است که همه در همه قربانی ها شریک میشن. اگه کسی 100,000 تومان داده، اگه کسی 20,000 تومان، اگه کسی 1,000 تومان داده، در تمام این قربانی ها به نسبت این سهمش شریکه و هر دعایی که اونها بکنن به این هم میرسد.
چه خوب، چقدر وسیع میشه،
چقدر این شراکت در کارهایی که اینجوریست برای آدم چقدر تحفه و گران قدره. خدا خیر بده به کسانی که این وسیله رو آماده میکنن که بشه، این کار رو زمینه رو آماده میکنن که بشه کمک های اینجوری انجام بشه. خودش توفیقیه.
الحمدلله.
هم برای اون کسایی که دستن در کارن، هم برای اون که کمک میکنن، هم به اونایی که میرسه. میتونید به اونایی که میرسه، وقتی این کمک از جانب افراد مختلفی است، هر کدام در این مال اثر وجودی دارن و این اثر وجودی در اون شخصی هم که از این بهره مند میشه اثر میذاره. اینا همه به لسان غیره. یعنی اون یه لقمه که بچهش بخوره، یه احساس نشاط بکنه، برای 10,000 نفر اون خوشی اون بچه دعاست. این زبان دعاست
و دعای مستجاب.
دعای مستجابه که نه ریا توشه، نه تملق توشه، نه چیزی توشه. تو قعر خانهش و تنهاییش این خوشی که براش ایجاد میشه، سرفرازی که برای اون پدر خانواده ایجاد میشه که گوشت برده تو خونش در این وقتی که سخت برای من، این دعای برای برسان غیر. خب با این نگاه چقدر این کارها برای ما باید قدر بدونیم، تو هر جایی خودمون رو دخیل کنیم، بعدم منت هم بکشیم از کسایی که این کار رو دارن انجام میدن. بگیم ما منت میکشیم به دست اون کسی که میرسه، ما منت نمیذاریم، ما داره اون برای ما چه کار میکنه با این خوردنش.
خیلی داری لطف میکنی
با این نگاه. نفکر کنیم کاری کردی، بگیم تو قبول کردی، همین که قبول کردی تو منت بر ما داری. اگر این حال شد، خود این هم خلاصه به احسن وجه قبول شدنه. انشاءالله خدای سبحان ما رو مورد لطف و رحمت بیشترش بیش از پیشش قرار بده، یعنی قابلیت به ما بده، وگرنه خدای سبحان که رحمتش بی منتهاست، قابلیت بهره‌مندی از این رحمت رو بیش از گذشته انشاءالله به ما بده.
من همین اول برنامه راجع به قربانی هم بگم که در ایام ماه ذی‌الحجه ما دو نوبت قربانی داریم. قربانی اول ماه و از همین روزها شما میتونید وجوهات خودتون رو و نذورات خودتون رو پرداخت بکنید و واریز بکنید به حساب‌هایی که معرفی میشه هم در کانال ما و هم در سایت. و یک قربانی هم قربانی عید قربان خواهد بود، یعنی بخشی از قربانی، قربانی اول ماه طبق روال این ماه ها خواهد بود و یک قربانی هم قربانی روز عید قربان خواهد بود. و شما فرصت دارید برای پرداخت نذورات خودتون و برای مشارکت و سهیم شدنتون در این امر بسیار بسیار خداپسندانه و امری که الحمدلله توش همدلی هست، توش محبت هست و لطف هست. و توی این ماها خیلی خوشحال بودیم از اینکه دوستان عزیزمون اینجوری مشارکت کردن. میتونید نذورات خودتون رو واریز بکنید و به تعبیر حاجی آبدینی عزیزمون اگر قربانی اول ماه انجام شد، اینا در ثواب عید قربانش هم سهیم و شریک خواهند بود ان شاء الله. خیلی خوب خدمتتون هستیم و بحث شما رو خواهیم شد.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و احترام و ادب و کمال اظهار محبت به حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام اذن میگیریم که این بحث رو ادامه بدیم. ببینید این بحث عصای موسی و ید بیضا که دست تابان، این در حقیقت بیان تو جهانبینی بود که جهان یه جلوه ظاهر داره یه جلوه باطن داره، که این دوتا برای انسان آماده شده، ولی نباید تو اولی توقف کنه، باید تو دومی برسه. لذا انبیا اومدن اینو آشکار بکنن. تعبیر زیبایی است که ور نبیند عاقلی احوال عشق، کم نگردد ماه نیکو فال عشق. اگر یه عاقلی عشق ندید، از عشق و ارزش عشق کم نمیشه، او محروم شده. اگر از این جهان بینی و نگاهی که سر عالمه، اون زنده شدن خلاص عصای چوبی خشکیده است، یا این نورانیت تجلی وحدت الهی است که در نور دست آشکار میشه، اگر کسی اینو ندید از ارزش این چیز کاسته نمیشه. اگر یه دوری اینجا باشه، حالا کسی چشمش نبینه این دور، از ارزش دور که کاسته نمیشه.
دور دیگه
مال خود اون ارزشش ذاتیشه برای خودش، من محروم شدم. درسته این خیلی زیباست که الان هست اینا، اگه ما نمیبینیم از ارزش اونا کاسته نشده، ما محرومیم. مر عصا را چشم موسی چوب دید، ابتداعا موسی عصا را چوب دید، چشم غیبی افعی و آشوب دید، حیات داشت. چشم سر با چشم سر در جنگ بود. چشم سر میگفت این
چوب،
چشم سر میگفت این حیات داره، حیه. غالب آمد چشم سر، حجت نمود. وقتی که چشم سر غلبه کرد، این شد حجت و هدایت کرد. برای همه است این اختصاصی به موسی کریم الله. خدا اینجا آشکارش کرده که ما دائما چشم سرمون با چشم سرمون دائما چی داره؟
سر جنگ داره.
اون وجود فطری انسان و الهی انسان، انسان رو خود ببره به چشم سر. از کودک، از این کودکیش میگن خیلی چیزا رو میبینه. خنده و گریش به دست ملائکه است، نه به صورت عادی باشه، روایت داره. با چشم سر به عالم تا حدودی نگاه میکنه، بعضی صوت‌ها رو که ما نمی‌شنویم او می‌شنوه. این با چشم سر نگاه، اما کم کم به لحاظ تعلقش به دنیا، همین کثرت‌ها یواشون چشم سر خاموش میشه، چشم سر فقط میمونه. هرچی توجه به این کثرات چشم سر، گوش سر، حواس سر هرچی بیشتر بشه، چشم سر، گوش سر، حواس سر مخفی‌تر میشه. باید به اندازه به اینا توجه کرد که لازمه تا اونا بازتر شه. لذا ما رمزون میاد تا یه خورده اینا رو کم کنه تا اون ور باز شه.
به چی چقدر بها میدی؟
بله دیگه، چشممون رو چی پر میکنه؟ دلمون رو چی پر کرده؟ اینا اگر با چشم سر پر شد، اون با چشم سر کور میشه، نابینا میشه، کم بینا میشه، نابینا میشه. چشم موسی دست خود را دست دید، پیش چشم غیب نوری بود پدید. اون نگاه اول موسی، نگاه دوم موسوی که حالا میبینی نور ید بیضاست، که این دائما موسی کلیم داره رشد بعد رشد، الهیت بعد الهیت پیدا میکنه، که عالم رو از منظر الله نور و سماوات و عرض میبینه، که نور سماوات و عرض خدای سبحان، الله نور و سماوات و عرض. چقدر زیباست این ید بیضا، مظهری از الله و نور و سماوات و الارض که دیده شد. یعنی موسی کریم آشکار کرد، اول خودش دید بعد به دیگران آشکار کرد که الله و نور و سماوات، نه این خداست، اما این نور خداست. این چیه؟ نور خداست،
نور خدا،
الله و نور و سماوات. چقدر زیباست اون اژدها شدن عصا، الله و نور و سماوات و الارض. وقتی تجلی نور به عصا میرسه میشه حی، حیات. وقتی به دست میرسه میشه نور، وقتی به درخت میرسه میشه نار. اینا همه تجلی اون الله و نور و سماوات و چه ملکوتی عالم، که غیر از اون چشم سریست که ما میدیدیم. اما بین چشم سر و چشم سر تعارض نیست. اگر که چشم سر
به جا و به اندازه به کار گرفته بشه، بلکه معده برای چشم سره. اما اگر چشم سر افراد شد در نگاهش، تعلقاتش، توجهاتش، این برهی ضعیف میشه تا کور میشه،
اونم تا همونجا میمونه دیگه. در واقع چشم سر فقط چشم سره.
بله دیگه، دیگه اون عبور نمیده، میشه دیوار. وقتی هم از اینجا میره، من جا افی هازهی اعما فهو فی الاخرته
اعما،
من کان افی هازهی اعما فهو فی الاخرته اعما. کسی که اینجا کوره، یعنی چشم سرش باز نشده. چشم سر داشت اما کور، چشم سر نداشت. اونجا هم که میره چشم سر نداره، چون چشم اونجا چشم سره. هر چقدر چشم سر انسان اینجا باز بشه، اونجا بیناتره. چقدر بینایی میخوایم، این عضو بیننده در پس از عالم دنیای ما که در اینجا باید رشد بکنه، این عضو، اون اعضای سری هستن نه اعضای سری. اعضای سری تو رحم رشد میکنن برای عالم دنیا، اون اعضای سر تو رحم دنیا رشد میکنن برای عالم آخرت. عبادات و اعمال و طاعات همه برای پیدا کردن اونه. لذا موسی کریم وقتی حالش شد حال عبادت و عبدالله، خدای سبحان اینجور برگزیدش. این تشکیکیه، درست نبوت یه امر منسوبی از جانب خداست، اما ولایت که حقیقت این قائم به ولایته، این ولایت تشکیکیه. هر کسی به مقداری که تابع ولی الهی بشه و دستورات خدا بشه، به همین مقدار ولایت الهی بهره مند میشه، به همین مقدار ید بیضا میتونه پیدا بکنه، به همین مقدار اساس میتونه اجتهاد بشه، به همین مقدار در حقیقت میتونه مثل سلیمان قدوها شهر و رواها شهر باشه، به همین نسبت مثل انبیاء دیگه میتونه از این نعمت ولایت بهره مند باشه. چقدر اینها برای انسان قابلیت، در حالی که اینا همه توانای ماست و در حالی که به خاک بازی مشغولیم. خیلی آدم حسرت میخوره. خب عرض کردیم که این معجزه ید معجزه انفسی بود. چرا معجزه انفسی بود؟ چون این قائم خود موسی بود، وسیله و ابزار دیگری در بیرون از کار نمیخواست. برای اصحاب اینم که بحث انفسی است که سیر از آفاق به انفس کشیده میشه. یه نکته دیگر این بودش که تمام معجزات انبیا برای هدایتگری است، نه برای کشتن ظالمی. و الا موسی کریم با همون اولی که اجدها رو اثار داد، اجدها شد، میتونه تخت و بارگاه فرعون اتاشو همه رو ببلعه، اما قرار بر بلعیدن چقدر طول کشید؟ نزدیک 40 سال موسی کریم معجزه‌ای بعد معجزه، معجزه‌ای بعد معجزه، به تعبیر قرآن 9 معجزه آورده نشون داده تا این 9 معجزه چی بشن؟ هیچ کدومش فرعون رو نکشت این 9 معجزه، با اینکه تک تکش قدرت داشت این کار رو بکنه، فرعونیا رو نکشت این معجزات تک تکش. یعنی دنبال این بودن که اینها رو به زانو در بیارن تا هدایت شن.
از اتمام حجت،
یعنی معجزه اینه. چقدر خدا مهربونه. 40 سال موسی علیه السلام بنی اسرائیل سختی کشیدن تا بلکه بین اینها یه ده هدایت شد. امام حسین علیه السلام چی کشیده تو کربلا تا آخرش با اون مسائل مختلف بلکه یه نفر هدایت بشه، بلکه یه نفر برگرد میگه میارزه، یه نفر هدایت شد، دست بردار از کفر. این چقدر این نگاه اولیاء الهی به این وقت نگاه ما اینجوری هست. بعد دنباله همین آیات بودش که وزمم الهی جناحت رو، وقتی میخوای تو حالا این دوتا آیت رو به دست آوردی، این با این دو آیت رو جناحت رو وزمم دستهات رو جمع کن، خفض جناح داشته باش،
متواضع باش،
متواضع باش برای تبلیغ تو مردم. یعنی اگه کسی میخواد ارتباطی نمایندگی از رسالت الهی داشته باشه، باید اساس در حقیقت تبلیغش بر اساس تواضع باشه، محبت دیگران باشه، بخواد جذب بشن واقعا مثل فرزندش که دوست داره به یک کمالی برسه، اون فرزندش دوست داشته باشه اینها برگردند به جهت الهی. اگر با این نگاه امر به معروف بشه، با این نگاه نهی از منکر بشه، با این نگاه حد اجرا بشه، با این نگاه یک کسی گرفته بشه به زندان بیفته، با این نگاه یک کسی کشته بشه قصاص بشه، با این نگاه قتال بشه با جمعی، تمام اینها اون در قدر نگاه خودش حتی قتالش هدایتگری داره، چون بر اساس رحمت داره میره دنبال اینه که تا آخرین لحظه همین که داره باش مقاتله میکنه، تا آخرین لحظه دنبال اینه که اگر یه جایی سر سوزنی امکان برگشت بود برگرده. نمیگه حالا که من قدرت پیدا کردم دیگه تمام کار
دیگه. این تواضع که بیاد در نقطه‌ای که شما اشاره کردید اونو همش میشه رحمت،
همش میشه رحمت. یعنی پیغمبر اومدن با کفار برخورد بکنن، اومدن با ظالمین هدایتشون بکنن، طرفش که اهل هدایت نبودن که، اصلا پیغمبر اومدن ظالمین رو هدایت بکنن، کفار رو هدایت بکنن، همه رو دنبال هدایت همه بودن. ازا خیلی سختی کشیدن، یاد دادن به ما روش تربیتشون. موسی کلیم الله هست، 40 سالش شده الان، تو 40 سالگی دیگه موسی است که به خیلی دوستان خوششون اومد گفتن که ما هم تولد گفتیم، حالا به دوستانم همین از اینجا تبریک میگیم،
همه اونایی که تولدشون،
همه اونایی که این ایام تولدشون، ان شاء الله که عمر با سلامت و عمر با خوبی و عمر با عاقبت به خیری خدا روزیشون، خودشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون ان شاء الله بکنه و خرسندیشون رو. و ببینید موسی کم 40 سالشه الان، تو 40 سالگی عرض کنیم، تو 40 سالگی الان موسی کلیم هم سن شماست الان، تصویرش که بکنید موسی کلیم در 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، حالا 40 سال پس از این برای هدایت مردم و کفار و مشرکین و غیرم زحمت کشید. 40 سال، سال غرق فرعون 40 سال بعد از اینه، در حالی که تک تک این معجزات امکان غرق، امکان از بین بردن فرعون رو داشت، که خود این عصا کفایت میکرد. اون وقت این خود به اصطلاح ید بیضا از خیلی دست تابان بود، یعنی به طوری بود که در شب بر نور ماه و ستاره غلبه داشت،
در روز بر
روشن میکرد
مثل
روز، در روز بر نور خورشید. اصلا تصور پذیر نیست که یه نوری بر نور خورشید در روز بتونه غلبه بکنه. و اینجور بود، این باعث شد که اینها چون خدایانشون ستاره و ماه و خورشید بود، وقتی اینو دیدن خدا تجلی کرد با اینها، با دست موسی، بر اون چیزی که مطلوب اینها بود. یعنی مطلوبشون چی بود؟ عشقشون به ماه و ستاره و خورشید و اینها بود، درسته؟ خدا همون از همون رابطه تجلی کرد. حالا بیضا من غیر سو، تعبیر بیضا سفید، خب سفید همجور که دوستان میدونن مجمع انواره، یعنی طیف همه نورها در سفید چیه؟ هست، درسته؟
بله، رنگ جامعه،
رنگ جامعه. یعنی حتی با نور سبز، با نور مثلا رنگای، نه، بیضا من غیر سو، این با نور سفید که جامع همه نورهاست. لذا اگر که شیء سفید باشه هر نوری بهش بخوره منعکس میشه، اون نور رو نشون میده. اگه نور آبی بخوره آبی رو میبینه طرف. اگر رنگ این سیاه باشه، سیاه یعنی چی؟ سیاه یعنی رنگی که هیچ رنگ توش نیست، هر رنگی بهش بتابه رو جذب میکنه، میگیره چون نداره. اما به این سفید بودن یعنی همه رنگا رو داره، وقتی هر رنگی بهش میخوره انعکاسش مطابق همون رنگه، چون داره، نمیخواد چیزی. این مال اونجاییست که این سفیدی تازه چی باشه؟ سفیدی فقط آینه سفید، اما این چشمه جوشان نوره، نه فقط منعکس کننده نوره،
اصل تمام انواره.
چشم خیلی زیباست، چشمه نور این دست ید بیضا. لذا همون جوری که اینا چشمه نور خورشید رو میدیدن، چشمه نور ماه رو، اون حالا فکر کنن ماه با اینکه منعکس کننده است میدیدن، و ستاره ها رو میدیدن، براشون جذاب بود. و مطابق این خیلی هم زیباست که مطابق این، چون اینا ستاره و استار، خلاصه ستاره رو مطابقش، چون اینها گاهی تو آسمان بودند، گاهی مثلا روز ستاره ها نیستند یا شب خورشید نیست، اینا مطابقش نمایندگانی از اینها رو تو زمین قرار میدادن. لذا زیبارویان رو نمایندگان
اون ستارگان،
اون ستاره، اسمشون زن اینا رو مثلا ستیر، استیر یا ستاره، استار، خلاصه اینها که ستاره این بود. بعد اینها در حقیقت چی بودن؟ اینها رو اکرام میکردن، احترام میکردن با این. و اینها البته خب تو طول تاریخ از جمله یکی از مواردی که حالا بعدن خواهیم آمد، یکی از این ستاره ها رو که به صلاح همین، به صلاح حالا امروز میگن سوپر استار، نمیتونن استار، سوپر استار، ستاره، یکی از این سوپر استار های اون دوره رو چکار کردن؟ برای اینکه موسی سلام علیه رو خدشه دار بکنند، به جان موسی انداختن، به طوری که یک آبروی موسی به خطر بیفته.
چطور؟
حالا ازش بعد فقط باید اشاره کنیم که این ستاره ها یک جریان مفصلی تو طول تاریخه، منحصر به این دوره هم نیست، که این نماد اون ستاره پرستی بود که این او رو داره نشون چشم پر کنه، این به او اشاره داره. چون آلهه های متفاوتی رو هم میپرستیدن، برای هر آلههی نمادی میدیدن. و عجیب این است که هر معجزهی که انبیا می آوردند در هر دورهی، به خصوص موسای کلیم در این دوره که آورده، با آلهه های اینها و نمادهای اونا در می افتاد که مردم چشمشون رو چیزی غیر خدا پر نکنه. چشمش اگر چیزی میخواد نماد باشه، آیه باشد، نه چشم پر کن خودش باشه. چون معمولا این اشخاص وقتی که مورد توجه مردم قرار میگرفتن، ظرفیت های وجودیشون اینها رو به سمت تکبر، استکبار، بالاخره اون عدم تواضع نسبت مردم میکشوند. اون اینا همین باعث میشد که خلق و خوی صحیحی از این تو مردم دیده نمیشد،
بدتر میزه خراب میکرم شخصیت رو.
لذا به موسای کلیم که میخواد نماینده خدا بشه و نور الهی رو نشون بده، اولین دستورش به موسای کلیم این است که چیکار کن؟ وزمم یدک الی جنابک. اولی تو میخوای آیه بشی. چقدر زیباست اینا. خب یه دستوری هم هست برای کسانی از ما که ممکنه که در قچی باشن، مردم بهشون توجه بکنن که هر چقدر متواضع تر باشند، آیه الهی بیشتر میشن.
یعنی در اون مورد ها اون سوپر استارا در بابه، بله، اونا مردم در اونجا توقف میکردن، زمین که ذهنیتشون هم عوض میشده، ولی در مورد اینجا باید عبور بکنن.
ببینید چقدر اینا زیباست. ببینید اینا معارفیست که تو قرآن آدم باید با تطبیق روزش امروزش بتونه اینا رو بتونه استفاده بکنه که ما وضعیتمون چیه، تکلیف ما چیه، ما با چه کنیم. اینم یکی از نکاتی بود که
خیلی نکته مهمه،
خیلی نکته مهمه، جای بحث و باز شدن و بعد به اصطلاح مباحث زیاد
آیه تره. باشیم،
بله بله، خیلی این نگاه که دست تابان در مقابل برای میل اینها آمد، چون میل اینها به ماه و ستاره خورشید بود، دست تابان آمده، نور بیضا آمده، سفید که جامعه همه انوار توش هست، تابان چشمه نوره، نه اینکه انعکاس دهنده نور باشه،
بله.
تاریک تاریکم باشه، این تابان چشمه نوره. اینا خیلی زیباست. میت وقت به این چشمه نور میگه متواضع باش تا منو نشون بدی. هر چقدر انسان تو ارتباط با کمالی که پیدا میکند متواضع تر شد، معلوم شد این کمال کماله. و الا اگر انسان یه چیزی به دست آورد، چه مال باشه، چه علم باشه، چه در حقیقت هر کمالی مقام باشه، هر چقدر این به دست آورد ولی یه احساس به اصطلاح منیتی خودیتی و قارونه، حتی اگر یه هنرمنده احساس که این مال خودمه، خودم به دست میگه اینو خودم به دست قارون میگه اینو خودم به دست آوردم. دقت بکنی این قارون، نگاه قارونیه در مقابل نگاه موسوی. این نگاه موسویه که متواضع تر شو از این به بعد، با اینکه متواضع بودی ولی متواضع تر شو. تو میخوای حالا نماینده ما باشی، رسول ما باشی. هر کسی میخواد الهیت رو نشون بده، تواضع بیشتر نسبت به خلق الهی، الهیت رو در وجود این بیشتر آشکار میکنه. لذا این نور تابان یکی از خلاصه نکات دیگه‌ش هم همین جور بود، که یکیش هم این بود که مطابق میل اینها بود و لذا با توجه دیدن. یکی از نکات دیگه این است که این دست تابان که اتمام حجت بالاتری بود، در بعضی از آیات که نشون میده، این آیات نشون میده که این جریان این نور اعظم و اکبر از جریان اساس، با این که به نگاه اولی ما عصای موسی
چشم‌پرکن‌تره
و بیشترم به کار آمده توی جاهای مختلف، اما در حقیقت من آیاتن الکبرا ذکر میشه. بعضی خواستن میگن هر دو، یعنی هم عصا هم، اما چون بعضی میگن نزدیک به بعد از جریان ید بیضا آمده، این در حقیقت من آیاتن الکبرا، به خصوص کبرا که مفرد آمده، این در حقیقت کبرا چون مفرد، کبر نیست، اهدل کبر نیست، یکی از نه کبرا مفرد آمده، این نشون میده یکی رو اگر این باشد، حالا نمیخوایم الان وارد نکات تفسیریش بشیم که امکان اینا چه جوریه، تقدیرات اینا بس نمیخوایم چی باشه، اما همین مقدار که اگر دست ید بیضا اکبر از خلاص عصای موساست و معجزات دیگر موسویست. خب پس باید این خیلی هدایتگر باشه، این باید خیلی. لذا عرض کردیم که عصای موسا آمد ابتداعاً تخلیه ایجاد کرد، ظلم و زور رو از اون تخت و عریکه قدرتشون به زیر نشوند که دیدن کاری نیستن، در واقعش نمیتونن کاری بکنن. حالا دست بیز، ید بیضا آمده پر کنه. لذا اکبر این میخواد بماند، این میخواد در حقیقت چی بشه؟ هدایت کند ید بیضا. او در مقابل زور اونها ایستاد عصای موسی، ید بیضا در مقابل خدایان اینا ایستاد.
نکته هدایتگریش فقط به خاطر همین ماه و ستاره و اون نورش که غلبه میکنه بر انوار ستاره،
این ظاهرشه.
خب
و الا خود حقیقت نور حقیقتی است که آشکار کننده حقایقه. تو نظام ظاهر آشکار کننده همین ظواهره،
بله.
تو نظام باطن آشکار کننده حقایقه. یعنی این دست نورانی، کسی که با این دست ارتباط میگیره و قبلش اون ظلم و زور و اون در حقیقت چیزا رو از خودش دور کرده بود، این دست هدایتگرش بود به سمت در حقیقت کمال. لذا تو بیانات بزرگانی در تفسیر آمده که واحدیت خدا رو این نور تجلی تام میداد. یعنی اگر عصای موسی مظهر عظمت و جلال و کثرت بود که سحر هم یک نازله‌ای که ربطی به این نداشت سحرش بود رو داشتن، اما در مقابل این هیچی نداشتن. این فقط مظهر وحدت الهی بود و به کثرت به سمت وحدت اینا رو میکشون. لذا خیلی، لذا بعضی حتی گفتن که شاید این نور که به دستم بود قائم به خود وجود موسی هم بود جدام نبود، این خودش نقش نبوت باشد، مهر نبوت باشد که در شانه پیغمبر اکرم اون مهر نبوت بود که می دیدند و اون از کودکی. شاید در مورد موسی کلیم سلام الله علیه این نور بیضا در حقیقت چی باشه؟
مهر نبوت.
این خودش مهر نبوت باشه که هدایتگره. اینم خلاصه تعبیر لطیف و زیبایی است که هر کسی میدید جذب میشد. اگر جانش از موانع خالی بود، فطرت اون عصا اومد جان رو از موانع خالی بکنه، فطرت رو آماده بکنه، این ید اومد جذب بکنه. دو تا کار از این دو تا میاد. چقدر زیباست؟
بله.
این ید وقت میشه مثل همون مهر نبوت، نقش نبوت که او خودش. اینم یه بحثی است که در مورد ید بیضا باز خلاصه وارد شده که اینا هر کدومش واقعا آدم احساس من خدای سبحان چقدر نکته ها لطایف رو در یه به اصطلاح مسائل کوتاهی و کلمات ساده بیان کرده. خب یه تعبیر دیگه این استش که این پاک شدن دل از هوا و پر شدن از نور ید بیضا برای هممون امکان پذیر. حالا این شعرم زیباست که مصر دل را شوز فرعون هوا پاک کنند، صدق موسای خدا از ید بیضا شنوند.
تخلیه و بعد تجلی.
مصر دل را شوز فرعون هوا
پاک کنند،
صدق موسای خدا از ید بیضا شنوند.
تصدیق میکنه،
این آماده میشه. وقت این تعبیر بعضی بزرگان این است که ید بیضا نوشیدن شراب طهوره و سقاهم ربهم شرابا طهورا.
به چه معنا؟
چون وحدت رو و جذب به سوی خدا رو میکنه. چون این دست، دست موسی بود تا وقتی که تو جیبش و سینش نگذاشته بود،
ولی وقتی میره
اونجا،
وقتی
به امر خدا گفت دستتو به امر من ببر در سینت و سینه تو محل تجلی نور منه، وقتی این دستو گذاشت رو سینه، حالا که دستو بر میداره به امر برداشت و به امر گذاشت، حالا شد دست الهی. اگر در قرب نوافل میگیم که یتقرب الیه به نوافل، عبد من با نوافل به من نزدیک میشه تا اینکه من میشم دستش، من میشم پاش، من می... خیلی زیباست روایتی که من دست و پا و زبان و همه به اصطلاح وجود او میشم در روایت وارد شده. اینجا هم چون به امر الهی آمد و بر سینه رسول الهی قرار گرفت، وقتی که برمیگرده که نور نشون میده، این نور، نور وحدته. نور سیراب کردن جانها از شراب وحدته، از شراب طهوره، که سقاهم ربهم شرابا طهورا. این شراب طهور تعبیر امام صادق یطهرهم عن ما سوى الله، اینا رو از ما سوى الله چکار میکنه؟ پاک میکند، تطهیر میکند. یعنی ما سوى الله در دل انسان بودنش، نه به لحاظ نگاه الهی، چون همین اگه به لحاظ نگاه الهی باشه ما سوى الله نیست، چون امر به محبت پدر، امر به محبت فرزند، امر به همسر، امر به محبت دوستان، امر به محبت مؤمنین، امر به محبت انسان، اینا به امر الهی است. اگه به امر الهی شد ما سوى الله نیست. این شراب طهور انسان رو چکار میکنه؟ ید بیضا میشه شراب طهور. اینم چقدر زیبا میشه.
مؤمنین به حضرت موسی بعد از دیدن معجزه عصا بیشتر شدن یا بعد از دیدن معجزه ید بیضایشون؟
این از مسائلی است که ید بیضا برای تعبیری که در قرآن آمده حجت بالاتر است، حجت برتر است، ولی ظرفیت همه در اخص از این نیست. عموم مردم با عصای موسی ارتباط برقرار میکنن.
آها، ولی اینو میبینن و رد میشن، همون نکته ای که چند دقیقه قبل شد.
اما ید بیضا یک معجزه هدایتگر بالاتره که از مراحل قبل، اگر مؤمنن میخواد بره مرحله بعد، اگر کافرن میخواد بیاره تو مرتبه ایمان با هدایتش. لذا این اختصاصی تره. ممکنه جمعیت مقابلش از جهت کمیت با این رابطه مثلا بیشتری برقرار نکردن،
کیفیت این بالاتره،
ولی اثری که این ایجاد میکنه تو بقا و اون هدایت ید بیضا سقاهم ربهم شرابا
طهورا،
خیلی مست کننده است. انشالله خدای سبحان از این شراب طهور عشق خودش و محبت خودش واقعا به هممون بچشونه، که آنچنان غیبی نهان پیدا نمود، از بن جیبی ید بیضا نمود. با یه مثلا جای دیگه، چو گرد سینه خود طوف کردی، یعنی مراقب سینمون بودیم، چو گرد سینه خود طوف کردی، ید بیضا ز جیب جان براری.
هر کسی میتونه ید بیضا داشته باشه.
ببینید اینا دیگه
خوب.
دیگه ید بیضا بعد از این ضرب المثل شد برای هر کار بزرگی که انجام میشد، میگن ید بیضا کرد، دیگه ضرب المثل شد. با این که عصای موسی عظیم تر، اما اون چه که به عنوان ضرب المثل تو تاریخ قرار گرفت، اگه یک کسی یک کار بزرگی انجام داد که به ظاهر امکان نداشت، میگن ید بیضا کرد، ید بیضا نشون داد. که این خلاصه اینا
عظمت روحی آدم ها برمیگرده در واقع،
که تجلی اون حقیقت وحدت وجود و عظمت وجوده. ان شاء الله خدای سبحان ما رو بهره مند کنه از این نعمت های خودش.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدینی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجه تک تک دوستانمون. من یه بار دیگه این طرح قربانی ماه ذی‌الحجه رو خدمتون عرض بکنم برای مشارکت. خب خیلی ها حاجی عابدینی امکان این که یه گوسفند کامل قربانی کنن رو نداشتن و شاید نداشته باشن. این طرح یه اتفاقی درش افتاده که اتفاق بسیار مبارکی است، علاوه بر اینکه تجلی همدلی و همراهی همه مخاطبان جان ماست، هر کسی در حد وسع و توان و بضاعت خودش میتونه کمک بکنه و مشارکت بکنه و سهیم باشه در این امر بسیار بسیار مبارک. در ماه ذی‌الحجه ما هم ابتدای ماه به رسم ماهای قبل این سنت رو داریم و هم در ایام عید قربان، و از الان دوستان ما میتونن مشارکت بکنن. و اگر بعد از شروع ماه هم و آغاز ماه قمری هم سهمشون به ما رسید و نزوراتشون رسید، انشالله برای عید قربان قربانی خواهد شد و انشالله همتون معجور باشید. صفحه 472 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات نورانی سوره مبارکه غافر، آیات 41 تا 49 سوره مبارکه رو تلاوت بکنیم. انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم از حاج مهدی فروغی عزیزمون سمیان متشکرم برای تلاوت این آیات نورانی. آیات جهنم بود. انشالله که حضور هممون در بهشت عشق اهل بیت جاودانه باشه و انشالله بهشت قسمت و نصیب تک تکمون. حاج آیا بدین اشاره قرآنی رو بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 47 وقتی که اهل نار رو در آتش میبرند، اونایی که تو دنیا تابع بودند و پیرو بودند و ضعیفتر بودند ولی پیروی کردند، به مستکبرینی که امامشون بودند میگن ما اونجا خیلی در حقیقت تابع شما بودیم، آیا شما میتونید کاری بر ما بکنید، از آتش کم کنید که ما رو فرا بگیره؟ فهل انتم مغنون عنا، میتونید ما رو بی‌نیاز کنید از این؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، ما هممون داخل دری. یعنی اینجوری نیستش که کسی گفت جو اینجوری بود تسلیم شده، روم نمیشد، ازش خجالت کشید. این راه نداره هیچ اونجا کسی به داد انسان خودش و خودش. تابع بودی بودی، باید خودت پاسخگو باشی. خیلی سخته که آدم با خجالت خودش رو جهنمی بکنه که اون وقت بعدا خدای نکرده نجات دهنده ای براش نیست. انشالله خدا از آتش ما رو نجات بده. در رابطه با علی ابن جعفر رحمه الله که فرزند امام صادق علیه السلام بودن، کوچکترین فرزند امام صادق علیه السلام بودن، 5 تا امام هم درک کرده تا امام هادی علیه السلام درک کرده. و چقدر زیبا، من این نکتهشو فقط میگم که دارد که امام جواد برای تبیین امامت امام جواد علیه السلام که چالش هایی بود خیلی زحمت کشید، با اینکه عموی پدر امام جواد بود، عموی پدر،
بله،
نه عموی خودش، عموی پدر که یه مرتبه عظیمتر از سن و سال رو نشون میده. میگه امام جواد علیه السلام به مسجد پیغمبر وقتی وارد شد، علی ابن جعفر که نشسته بود تو مسجد بلند شد سراسیمه بدونه که عبا به دوش بندازه و نعلینی به پا بکنه، دوید آمد جلوی حضرت ایستاده با ادب و احترام. حضرت خلاصه دعاش کردن که عمو جان بنشین، خدایت رحمت کند. بعد عرض کرد آقا جان من چجوری بشینم در حالی که شما ایستادید؟ الان حالا یه جوان که وقت شهادتش امام جواد علیه السلام 25 سالش بوده، ببینید حالا تو این که این با این ادب اومده، من چه جوری؟ بعد وقتی که اومد بشینه پیش دوستانش و یارانش و اینها، گفتن آخه تو بزرگ مایی، خوب نیست اینجوری خودتو کوچیک میکنی جلو. گفته بود کسی رو که خدا بزرگ کرده، خدا من رو نپسندیده برای این کار، او رو پسندیده، خدا بزرگ کرده، من بزرگش نکنم، من اکرامش نکنم.
باری کلا
چقدر کلام زیباست، خدا او رو بزرگ کرده. یعنی کسی که دلش با خداست همه میلهاش با خداست. ببینه میل خدا چیه؟ میل خدا که میگیم یعنی اراده خدا. اراده خدا چیه؟ منم همونو میخوام، خدا خواسته این بزرگ باشه، منم دوست دارم این بزرگ باشه. این علی ابن جعفر،
به به به،
چقدر ارادت ما در وجود نسبت به این شخص عظمت پیدا بکنه. انشاءالله خدای سبحان به برکت این اولیاش، به برکت ائمه، به برکت حضرات معصومین انبیاش، این ویروسی که باعث سختی های زیادی شده، هر چند ممکنه خیلی از به اصطلاح فضائل هم از دور بر این ایجاد بشه و کوشش ها، ایثار ها، جهاد ها اینا از همین زاده بشه، اما این ویروس رو که یه مریضی است و یک سو است، انشاءالله خدای سبحان ریک شکن بکنه از همه کشورها، به خصوص کشورمون، به همه کسانی که تو این راه زحمت میکشن. یه نکته رو یکی از دوستان گفت، گفت بنده خدایی پرستار بوده، مریض شده، کرونا گرفته خودش در اثر پرستاری، بچه‌هاش گرفتن، حالا این مستاجره دنبال خونه میگرده، چون مشهور شده تو شهرشون که این به اصطلاح بیماری گرفته، کسی بهش خونه نمیده.
ای بابا این که خیلی کم لطفیه.
ببینید کسی که جانشو به خطر انداخته برای سلامت ما، مثل کسی که رفته جبهه نگهبانی داده، حفاظت کرده تا ما سالم بمونیم، باید همه بزنیم رو سرمون هلهلی کنیم اینا رو.
بله.
هر جوری میتونیم. خب اینجوری نیست، البته احتمالا مردم خبردار نشدن و از این ممکنه این کار کرده باشن، وگرنه رفتار مردم ما اینجوری نیست، مردم ما قدرشناسن. انشاءالله خدای سبحان ما رو قدرشناس کسانی که دارن تو اینجا جهاد میکنن قرار بده، رعایت هم بکنیم. مسائل مالی هم خیلی سخته، خدای سبحان انشاءالله مسائل مالی رو تسهیل بکنه، هر کسی هر قدر میتونه. این یک تجارتی است که تازه پیش آمده، همونجور که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولی، یه وقتایی باز میشه بابش. این کمک کردن در وقت سختی ویژه یه جهاد ویژه است.
خیلی خوب، انشاءالله همه اون اهل جهاد بشیم. خیلی ازتون ممنونم حاج آقای آبدینی، خدا انشاءالله شما رو حفظ بکنه برای ما. آغازین روزهای هفتمون با حضور شما الحمدلله خیلی دلچسبه. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون، فردا هم انشاءالله با حضور جای بهشتی خدمت خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. روزهای شنبه ما مزینه و منفره به نام نبی مکرم اسلام، و دلهامون راهی مدینت رو نبی بکنیم و با تمام وجود سلام کنیم و صلوات بفرستیم. سپاسگزارم از شما. اشهد انك يا قد بلغت الرسالة واقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين فصلوات